صفحه 193. در واقع چنان که صلاح الدین محو در وجود مولانا بود، مولانا هم در او غرق بود. در آینه بی نقش ضمیر او هم جمال شمس را می یافت، هم کمال حال خود را که نیل به رهایی از نقش علم مدرسه و آزادی از قید جاه و غرور فقیهانه بود. در طی 10 سال که وی برای یاران مولانا شیخ محسوب می شد، حال آنها چنان که سلطان بلد خاطر نشان می کرد، مثل 2 جان در 1 تن بود. در این 10 سال، از 647 الی 657، چشمه نوری را که در نهانگاه ضمیر این عارف عامی نهفته بود، صحبت مولانا گشوده بود و نوری الهی که از درون وی می جوشید، همه اطراف را در امواج خود غرق می کرد. مریدان مولانا هم از این نور مستفیض بودند و گهگاهی حتی با دیده باطن امواج آن را نیز در اطراف وجود شیخ احساس می کردند. در طی این آرامش نسبی که در پایان جستجوی شمس در صحبت زرکوب قونیه برای مولانا پیش آمده بود، صلاح الدین با مجالس پرشور و سماع که هر هفته و هر ماه بارها در خانه خود یا در سرای یاران برپا می کرد، کوشید تا بازمانده شور و هیجان باطنی فوق‌العاده مولانا را در مشغله وجد و قول و غزل از وی جدا کند و بازگشت به سلوک و طمأنینه‌ای را که عبور از مقام تبتل تا فنا آن را بر مولانا الزام می کرد، جهت او ممکن سازد. در مورد صلاح الدین و استعداد ارشاد و شیخی او مولانا اشتباه نکرده بود. در ضمیر ناآگاه این عارف امی یک بایزید یا یک شیخ خرقانی پنهان بود که امی بودنش او را از تلقی احوال و مواجید خاص آنها مانع نمی آمد. وجود این مرشد باطنی در سویدای ضمیر او به این زرکوب عامیگونه امکان می‌داد تا مرشد خود را از عقبات روحانی که تعلق بیش از حد به خاطره شمس ممکن بود او را در آنها متحیر یا متوقف سازد، به سلامت بگذراند. مرشد عامی این سماع را که خود یادگار صحبت شمس بود، در این سالها برای مولانا وسیله رهایی از تعلق شدید به خاطره شمس می‌یافت و با این مجالس که برپا می‌کرد، مولانا را از این تعلق تزکیه کرد. بی آنکه خود بداند، تأثیری شبیه بدان چه حکما که سارسیس می‌خواندند در خاطر وی به وجود آورد. علاقه به سما در نزد صلاح الدین به حدی بود که در آخر عمر وصیت کرد جنازه او را نه با لحن مقریان و نوای نوحه‌گران، بلکه با بانگ دهل و طبل و با نغمه رباب و نی به آخرین منزل هستی خیش ببرند. در واقع شور و هیجان سماع‌های مکرر و بی انقطاع همراه با نالانی و ناتوانی که لازمه حیات پیری بود، صلاح الدین را در این سالهای آخر به کلی از پا در آورد و به بستر انداخت. در بین سایر دردها، این ایام از ماده‌ای که در بن ناخونهایش متمکن شده بود، شکایت داشت. پیرمرد از درد و از ضعف رنج می‌کشید و مولانا هم که از رنج او متأثر بود، بیشتر روزها به عیادتش می‌رفت، کنار بسترش می‌نشست و به او تسکین و تسلی می‌داد. یک بار هم نامه‌ای موجز همراه با دعا و درخواست بهبود برایش فرستاد. اما حال پیرمرد هر روز بدتر شد و بالاخره در همین بیماری درگذشت. محرم 657. جنازه او را چنان که خودش خواسته بود با آهنگ دف و کوس تشییع کردند. تابوت را که 8 دست قوال در پیشاپیش آن حرکت می کرد، مولانا با اصحاب چرخ زنان و سماع کنان تا مقبره بها ولد همراهی نمود و به دینگونه استخوانهای خسته و فرسوده زرکوب قونیه در کنار مرقد سلطان العلمای بلخ به خاک رفت. مولانا که در مدت سالهای صحبت به نام او غزلها ساخته بود و در ایام بیماری هم برایش شعر و ترانه نظم کرده بود، در دنبال مراسمی که طی آن جنازه خلیفه و محبوب پیر خود را سماع کنان به تربت پدر همراهی کرده بود، در فراق او مرثیه‌ای دردناک هم ساخت. این اشک تلخ و خون‌آلودی را که در مراسم سماع چشم هیچ کس غلتیدنش را بر چهره زرد و درد کشیده خداوندگار ندیده بود، هنوز در این مرثیه جانسوز همچنان گرم و پرشور و آگنده از درد و اندوه باز می توان یافت. اثر 10 سالی صحبت آمیزگار زرکوب برای مولانا تزکیه از شور بیلجام سالهای جستجو و نیل به آرامش نسبی بود که او را برای طی کردن راه بین تبتل تا فنا به اقلیم قرار و سکون برد. اما برای مریدان مولانا دریافت ارشاد سلوک بود، از یک ولی مستور سوخت جان و روانی از قبیله چوپان موسی. با مرگ زرکوب قونیه یک دوره 10 ساله از عمر مولانا از 647 الی 657 تبدیل به خاطره ای از اوج سالهای سماع گشت. سالهایی که تنین شور و هیجان رو به آرامش آن در غزلیات مولانا باقی ماند و صدای شاعری را که شمس وجود او را از زیر آوار جاه و غرور فقیهانه وی بیرون آورده بود، در این غزلیات که نام دیوان شمس یا دیوان غزلیات مولانا به آنها داده شد، مجال انعکاس و تنین جاودانه داد. صلاح الدین در نظر مولانا تجسم شمس بود، روح مجرد بود، خلوص و صفای مجسم بود. با این حال کدام روح مجرد هست که وقتی در قربت دنیای جسم مجسد شود، از تمام لوازم آن که ضعف بشری از آن جمله است برکنار بماند؟ بدون شک در قلبی به آن اندازه صافی و شفاف نه سوء ظنی مجال ورود داشت، نه کدورتی می توانست باقی بماند. دیو حسد که در همه عالم هیچ جایی ایمنتر از قلب اهل مدرسه یا ضمیر آلوده به اغراض طالبان جاه پیدا نمی کند، نمی توانست خاطر او را کمینگاه وسوسه های زهرآلود شایع در بین ارباب بی مروت دنیا سازد. با این حال عشق مولانا که از قلب پیر به تنگی افتاده او سرریز می کرد، هر قلب دیگر را شادابی و تراوت می داد، بی اختیار او را دچار تشویش می نمود. از بس خود را برای آن همه عشق و علاقه نالایق می پنداشت، هر چیزی او را به بیم از احتمال زوال آن می انداخت. صدایی که از درونش بر می خواست، او را از بابت این تواضع ناروا، این دغدغه بیهوده ملامت می کرد. اما قلب او با تمام نور الهی که در آن موج می زد قلب انسان بود، قلب ظلوم جهول که غیرت انا ولا غیری دایم آن را دست خوش پریشانی می داشت. لاجرم در اواخر حال این اندیشه گهگاه مایه استرابش بود که در این بیماری و نالانی مولانا جای او را به که خواهد داد، و با آنکه هنوز قلب او به عشق مولانا محتاج است، مولانا کدام قلب دیگر را به جای قلب پیر او از زلال عشق روحانی خود سیراب خواهد ساخت؟ با آنکه این دغدغه ظاهراً بیش از هر عامل محتمل دیگر در این اواخر یک چند سردی یا کدورتی زود گذر را بین او و مولانا پیش آورد، این ناخرسندی نیز طولی نکشید و ظاهراً زودتر از آنکه بر زبان آید از لوح خاطر محو شد. مولانا تا پایان عمر وی علاقه و محبت بی‌شایبه خیش را در حق پیرمرد امی حفظ کرد. حتی تا 5 سالی بعد حدود 662 هیچ کس را به جای او به خلافت نگزید. این تأخیر که یک چند خود مولانا را به دردسر شیخی و رهبری قوم دچار ساخت، به احترام او و به خاطر بزرگ داشت خاطره او بود. محاضا مولانا از همان اواخر حیات شیخ زرکوب برای جانشینی او به حسام الدین چلپی ولادت 622 نظر داشت. حسام الدین نیز مثل صلاح الدین از همان اوان ورود شمس به قونیه دمساز او بود و برای مولانا یادآور شمس و یادگار صحبت شمس محسوب می شد. اما او در هنگام وفات شیخ صلاح الدین هنوز جوان بود و به سنی که خلافت و شیخی او دستاویز اعتراض بهانه جویان اصحاب نشود نرسیده بود و خود مولانا هم در صحبت آرام بخش صلاح الدین پیر آن انداز آرامش یافته بود که نظارت بر احوال مریدان را مخصوصاً که تجربه شمس و صلاح الدین آنها را نرمتر و در این حال مشتاق‌تر کرده بود تحمل پذیر بیابد و انتخاب حسام الدین را به خلافت خیش و شیخی مریدان یک چند به تأخیر بیندازد. آیا آن اندک کدورت و سردی که گویند در اواخر حال یک چند بین صلاح الدین و مولانا روی داد و به زودی نیز رفع شد ناشی از ناخرسندی هایی بود که در آن ایام بین سلطان ولد و زوجش فاطمه خاتون روی می داد؟ بدون شک اشارت به ناسازگاری های این زن و شوهر جوان در آن ایام مطرح بود. شاید اینکه صلاح الدین یک بار بر سبیل تنبیه به داماد جوان خود خاطر نشان کرد که جز او نباید هیچ کس دیگر را به چشم شیخ خیش بنگرد، متضمن تهدیدی در حق ولد و اعتراضگونه نیز به بیوفایی و ناسازگاری رعونت آمیز وی نسبت به دخترش فاطمه خاتون بود. در مدت حیات صلاح الدین ظاهراً این ناسازگاری ها مکرر شد و حتی بعد از وی هم مولانا یک بار لازم دید در این باب پسر خود سلطان ولد را به اجتناب از این ماجرا الزام کند. به احتمال قوی این نکته که تا مدتها بعد از ازدواج فاطمه خاتون صاحب فرزند نمی شد و علاءالدین محمد که ظاهراً بعد از برادر زن کرده بود فرزندان به هم رسانیده بود یک عامل این ناخرسندی ها محسوب می شد. اما در این کدورت ها که دا مدت ها بعد از وفات صلاح الدین 657 بین زن و شوهر ادامه داشت و فقط ولادت عارف چلبی 670 دو سالی قبل از وفات مولانا تا حدی به آن خاتمه داد، مولانا هر دو طرف را به سازگاری توصیه می کرد و حتی غالباً به رعایت حرمت و دوستی صلاح الدین جانب فاطمه خاتون را می گرفت. بارها در این باره به پسر پیغام فرستاد، در عروس خود نامه پندامیز دوستانه نوشت، از پچپچهای بیرون یا درون خانه که این کدورتها را می افزود اظهار ناخرسندی کرد، سلطان ولد را به تعظیم جانب شیخ و رعایت جانب دختر وی الزام نمود. با چنین احوال و با آنکه هدیه خاتون دختر دیگر شیخ در خانه مولانا می زیست و زنان حرم شیخ پیش مولانا روی گشوده ظاهر می شدند و سابقه دوستی مولانا با آنها از سالهای عهد ورود شمس به خلوت آنها در خانه شیخ آغاز می شد، احتمال آنکه کدورت موقت شیخ در اواخر حالش از بابت دخترش فاطمه خاتون و ناسازگاری های سلطان ولد بوده باشد بعید می نماید. عامل دیگر که ممکن است انگیزه این کدورت شده باشد، به احتمال قوی توجه خاصی باید بوده باشد که مولانا در این ایام نسبت به حسام الدین چلبی نشان می داده است. در واقع عشقی که صلاح الدین نسبت به مولانا داشت از همان آغاز آشنایی چنان انحصار جوی بود که مولانا برای آنکه غیرت او را تحریک نکند گهگاه از توجه در حق دوستداران خاص خیش خودداری می کرد، چنان که دوستی مخلص به نام حمیدالدین را به همین سبب با خود از دمشق به قونیه نیاورد. از این رو توجه روزافزون مولانا در حق حسام الدین که در اواخر ایام صلاح الدین به سبب نالانی و ناتوانی او کارهای مریدان از جانب مولانا به وی حواله می شد، باید غیرت عاشقانه را به شدت در خاطر حساس پیر مرد از کار افتاده برانگیخته باشد. البته کدورت اگر در واقع ظاهر هم شده است، به لطف خلق و حسن سلوک مولانا باید خیلی زود رفع شده باشد. اما اینکه مولانا به مریدان می گفته است پیش شیخ صلاح الدین نام شمس تبریز بر زبان میارید و نزد حسام الدین از شیخ صلاح الدین سخن مگویید، از وجود این غیرت عاشقانه در نزد این دو یار محبوب مولانا حاکی به نظر می رسد. این هم که سالها بعد در دنبال وفات مولانا 672 فاطمه خاتون شوهر خود سلطان ولد را به مخالفت با خلافت حسام الدین بامی دارد، به احتمال قوی از سابقه ناخرسندی اعلام نشده‌ای بین صلاح الدین و حسام الدین ناشی به نظر می رسد و این ناخرسندی هرچند با رعایتی که به الزام مولانا در حق شیخ می رفت ظاهر نشد، وجود آن در محیط نامتجانس و پرماجرای مریدان مولانا در نوعی اختفای مصلحت بینانه قریب به نظر نمی آید. خاصه که اگر صلاح الدین توانست با وجود ناخرسندی هایی که از جانب محترفه اهل بازار در حق وی اظهار می شد، سرانجام با کارسازی و دلنوازی آنها را مجذوب خیش نماید، در جلب فتوتداران و اخیان شهر ظاهراً آن اندازه به آسانی نمیتوانست توفیق بیابد. در مورد سایر مریدان هم با آنکه الزام و تهدید مولانا غالباً آنها را به متابعت وی وادار میکرد، ناخرسندی از عنوان شیخی که مولانا به او داده بود بارها مایه اعتراض میشد و این عنوان برای آنها به آسانی قابل تحمل به نظر نمیرسید. با آنکه تا چند سالی بعد از مرگ زرکوب قونیه مولانا خلیفه‌ای برای مریدان نگماشت و در ظاهر خود وی در ارشاد و تربیت آنها نظارت می‌کرد، توجه خاصی که در این مدت به حسام الدین ارموی معروف به چلبی و ابن اخی ترک اظهار می‌کرد نشان می‌داد که دیر یا زود مولانا بار دیگر از صرف وقت در امر نظارت بر ارشاد و تربیت یاران احساس ملال خواهد کرد و این بار این اخیزادی ترک را که در این ایام هنوز سنش به 40 سالگی نرسیده بود در هنگام مناسب به عنوان خلیفه خیش و شیخ یاران برخواهد گزید. با این حال این کار برخلاف انتظار یا به انتظار پرهیز از هر گونه تردید و خلاف تا 5 سالی بعد از وفات شیخ صلاح الدین به تأخیر افتاد. در این مدت برای مولانا که خود بر احوال مریدان نظارت داشت، حسام الدین تجسم تازه‌ای از روح شمس و خاطره زنده‌ای از ذوق و حال شیخ صلاح الدین بود. وی که در این هنگام در سنین 35 سالگی در عین انتصاب به حلقه مریدان مولانا شیخ جماعتی از اخیان شهر بود، در حلقه مریدان مولانا کاتب اشعار و محرم اسرار محسوب می شد و مولانا در حق وی حرمت و تکریم فوق‌العاده نشان می داد. مریدان هم به تبعیت از مولانا و بدان جهت که وی خود شیخ و مرشد جمعی از فتوتداران شهر بود، در حق وی حرمت و تکریم اظهار می کردند. حسام الدین به سبب ذوق و حالی که داشت و مخصوصاً بدان جهت که با وجود استغراق در عالم حال به آنچه علم قال خوانده می شد نیز آشنایی داشت و در عین حال فهم درست و خط خوش و آواز نیکو او را از همگنان ممتاز می کرد، در بین مریدان مولانا به نحو بارزی می درخشید. در این ایام پایبند ایال نیز بود و زنش را هم فوق‌العاده دوست می‌داشت. با این حال به رغم گرفتاری‌های خانه و درگیری‌های لنگر هیچ فرصتی را برای درک حضور مولانا از دست نمی‌داد و در غالب موارد کاتب اشعار و مکتوبات مولانا بود و همچنین به سبب آنکه در بین جوانان شهر خاصه دسته‌های از اخیان محبوب و مرجع محسوب می‌شد، در کمک رسانی به مریدان مولانا و در رفع دشواری‌هایی که برای آنها پیش می‌آمد غالباً نقشی مؤثر داشت و همین نکته مریدان را به رعایت حرمت رجوع به خدمت او راضی یا الزام می کرد. درسته که صحبت 10 ساله صلاح الدین مولانا را تدریجاً به سوی آرامش باز آورده بود، اما رسم سماع همچنان بعد از وی نیز مثل عهد شمس و سالهای جستجو ادامه داشت و مفتی زاهد که در صحبت شمس و صلاح الدین به شاعر عارف تبدیل شده بود، در این مجالس همچنان به رقص و وجدی همراه با سکون و هیبت اشتغال می‌ورزید و غزلهای پرشور و آگنده از حقایق و اسرار می‌ساخت. حسام الدین هم که در این مجالس حاضر بود و حتی تهیه و تدارک این مجالس غالباً مدیون سعی و اهتمام او بود، مثل گذشته با شوق و علاقه غزلهای ارتجالی را که در این مجالس گفته می شد می نوشت و قوالان را در حفظ و انشاد آنها کمک و راهنمایی می کرد و این ارتباط دایم و مستمر شبان روزی که از کتابت اشعار و نامه ها تا تدارک مجالس سما اوقات او را مستغرق خدمت مولانا می داشت، در این حال علاقه مولانا را در حق او می افزود و کارسازی و مردم آمیزی و گشاد دستی اونی در طی این سالهای بلافاصله بعد از وفات شیخ صلاح الدین او را در محیط خانه مولانا و محیط خارج از خانه او مورد تحسین و محبت می ساخت. حسام الدین از همان اوان سالهای جوانی در دنبال وفات پدرش اخی ترک ارموی به خدمت مولانا پیوسته بود و بارها اموال خود را در راه مولانا صرف کرده بود. با آنکه خود مرید مولانا و منسوب به طریقه صوفیه محسوب می شد، در بین فتوتداران قونیه تعداد قابل ملاحظه ای از اخیان و تربیت یافتگان پدرش در او به چشم مرشد و مربی خیش می نگریستند و آنچه را در حق پدرش به جا می آوردند همچنان در مورد وی نیز رعایت می کردند. و با آنکه به اشارت وی همه آنها در جرگه مریدان مولانا در آمده بودند، در آنچه به آداب فتوت و آیین جوان مردان ولایت مربوط می شد، خود را به چلبی حسام الدین که نزد آنها به ابن اخی ترک موسوم بود منصوب می شمردند و وی را به عنوان اخی و صاحب فتوت مقتدای خیش می خواندند و همچون مشایخ قدیم اهل فتوت که نزد آنها امثال بایزید و شبلی و بوسعید تلقی می شدند، تکریم فوق‌العاده می کردند. این که مولانا در طی مکتوبات و در بعضی دیباچه ها که بر دفترهای مثنوی املا کرد، او را جنید وقت و بایزید زمان می خواند نیز، ناظر به همین زهد و ورع فوق‌العاده او بود. در اعتقاد کسانی از اخیان که مرید و پرورش یافته او و پدرش بودند، این دعوی مبالغ آمیز به نظر نمی رسید و احوال سلوک وی به رغم مدعیان وی را به واقع شایسته چنین القاب نیز نشان می داد. هرچند در بین اخیان و فتوتداران کسانی مانند اخی احمد ماجراجو به رغم اظهار اخلاصی که در حق مولانا می کرد نسبت به حسام الدین با نظر حسادت و ناخرسندی می نگریستند، مجرد ارتباط این اخیزاده ارموی با مولانا، یارانش را در بین سایر جوان مردان شهر حیثیت و اعتبار خاص می داد. در این ایام دسته های مختلف اخیان سرکرده های متنفذ داشتند و گاه ثروت و حشمت این سرکرده ها قدرت عمال حکومت را معروض تهدید می داشت. از آن جمله اخی احمد شاه آتا یک تن از سرکردگان آنها چندین هزار جنود رنود در تحت تصرف داشت. اخی بدرالدین از بزرگان شهر بود. اخی مصطفی وقتی به مرتبه اکابر رسید زورگویی و قدرت نمایی پیش گرفت. با این حال بسیاری از رؤسای فتیان در قونیه و سیواس و بلاد دیگر نسبت به خانواده مولانا همواره با نظر توقیر نگاه می کردند و اخی ناتوری از رؤسای این طایفه در زمان بهای ولد در شمار مریدان این خاندان در آمده بود. فتوتداران در این ایام گروه های از قاضیان، لشکریان و حتی عیاران و رنود شهر بودند که با بعضی اصناف محترفه هم ارتباط پنهانی داشتند و دسته های مختلف آنها نوعی نظام اخوت با رسوم و آدابی شبیه بدانچه در نزد صوفیه معمول بود به وجود آورده بودند که آیین فتوت یا جوانمردی خوانده می شد و حمایت از ضعفای محل و اهمیت نسبت به آنها که شعار عمده ایشان بود گهگاه منجر به درگیری با عمال و حکام وقت نیز می شد و مخصوصاً در مواقع فطرت و خلأ قدرت حکومت آنها را مسئول و مرجع داوری ها و درگیری های اهل شهر می ساخت. کسانی که به این گروه ها منصوب بودند یکدیگر را اخی می خواندند. سرکرده خود را نیز که در بین آنها منزلتی شبیه به مقام شیخ در جمع صوفیان داشت به همین عنوان خطاب می کردند. این طریقه که در خراسان و جبال از قرنها پیش رایج بود، تدریجاً دارای سازمان به نسب منظم با رسوم و آدابی متضمن رموز و اشارات شد. و اندک زمانی قبل از این عهد، خلیفه عباسی الناصر لدین الله وفات 622 به جهات شخصی و سیاسی بدان پیوسته بود و در تقویت و بستان علاقه خاص نشان می داد. به همین سبب غیر از خراسان و جبال در بغداد و همچنین در شام و مصر هم مقارن این ایام رواج بسیار یافته بود. حتی مقارن ورود بهای ولد به روم و از چندی پیش از آن دو پادشاه سلجوقی این سرزمین عزالدین کیخسرو اول و علاءالدین کیقباد اول به تشویق خلیفه یا به خاطر جلب اعتماد او به این طریقه گرویدند و به همان سبب در تمام قلمرو آنها طریقه فتوت رواج یافت و فتوت خانه هایی که در حکم خانقاه فتیان محسوب می شد و تا مدت ها بعد وجود آنها در سراسر بلاد روم تحسین و ثنای مسافران را برمی انگیخت از همین ایام در بسیاری از شهرهای روم به وجود آمده بود. اصحاب این طریقه یعنی جوانمردان که رسوم آنها در این ایام تا حدی یادآور و به قولی مشابه با نظام شوالیه‌گری در اروپای قرون وسطا بود، مثل کسانی که در اکثر بلاد ایران به مجرد نام عیار خوانده می شدند، لااقل در آنچه در اقوال و احوال سرکرده های آنها منعکس می شد، هدف عمده خود را کمک به محتاجان اهل محل، حمایت از کسانی که خود از عهده دفاع از حق خیش بر نمی آمدند و همچنین مهمانداری از غریبان و درماندگان راه که در شهرهای ایشان منزل و مأوایی نداشتند قرار داده بودند. برای آنکه در دفاع از ستم دیدگان رویارویی با اشرار و احیاناً ملاحده و ایستادگی در برابر حاکمان ظالم ورزیدگی و شایستگی داشته باشند، در نظام تربیتی خاصی که از آغاز ورود به این سازمان تعهد می کردند، در ریاضت‌های بدنی از جمله کشتیگیری و سواری و تیراندازی و شمشیربازی مهارت پیدا می کردند. به علاوه ریاضت‌های نفسانی را هم وسیله تأدب به آداب اخلاقی از جمله عفت، سخاوت، اخلاص در عمل و شفقت بر خلق می شمردند. سابقه این آیین در شکل خاصی که در شهرهای دنیای شرق اسلامی رایج بود، به احتمال قوی به ایران عهد ساسانیان می رسید و البته عناصری هم از آنچه نزد اعراب قبل از اسلام به عنوان مروت خوانده می شد نیز در طی قرون نخستین اسلامی در آن راه یافته بود. همچنین گروه های عیاران شهری لااقل از قرن دوم هجری به بعد با ورود در آن پاره آداب و رسوم مردریگ خیش را نیز در بین آن وارد کردند. مراتب سازمانی آنها تا حدی نیز از مراتب معمول بین رفیقان و فدایان باطنی یعنی اسماعیلیه که نیز مثل آنها با اصناف محترفه مربوط بودند الهام داشت. طریقه ملامتیان هم در بنیاد نظری آیین آنها ظاهراً خالی از تأثیر نبود. اینکه قول حدیث گونه لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار امام علی ابن ابی طالب خلیفه و جانشین رسول خدا را با عنوان شاه مردان در رأس آنها قرار می داد و ابراهیم خلیل شیخ عبرانیان و پیامبر آیین حنیف به عنوان ابوالفتیان پیشرو این طریق محسوب میشد، ارتباط آن را با سنت‌های مذهبی رایج در این عصر نشان می‌دهد. فتوت سیفی و فتوت قولی در نزد آنها دو جلوه متفاوت از یک روح واحد محسوب می‌شد که علی و ابراهیم مظاهر قدیم آن بودند. فتوت سیفی که غیر از جوانان محترفه، بعضی قاضیان متوعه و پاره‌ای از رؤسای لشکریان به آن متعهد می‌شدند، می‌خواست تا بین آنچه در حدیث رسول جهاد اکبر خوانده می‌شد و شامل مجاهده با نفس و سعی در تزکیه باطن بود، با آنچه جهاد اصغر نام داشت و عبارت از قضای کفار در صغر اسلام می‌شد، تلفیق و تعادلی به وجود آورد. فتوت قولی که جلوه دیگری از لوازم فتوت سیفی، بازگشت به جهاد اکبر نیز محسوب می‌شد، ناظر به آن بود که فهوای قول بلا را در اشارت کریمه قالو بلا مبنای تعهدی سازد که مربوب را به آنچه لازمه عشق و عبودیت نسبت به رب اوست ملزم دارد و بدین گونه آیین فتوت تا حدی مدخل تصوف و یا نوعی خاص از تصوف اسلامی می‌گردد.